حقه و بهانه ای شد که ما بتونیم کارهای دیگر رو انجام بدیم.
شما شرکت تعاونی هم دارین؟ تو شرکت تعاونیتون چه کار میکنین؟
ما شرکت تعاونیمون اولین سرفصل اساسناممون ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان هستش، یعنی کسایی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشن بالاخره یا توانمند هستن یا توانمند نیستن، هیچ گونه حرفه‌ای دستشون نیستش. ما اولین سرفصل اساسناممون اینه که این دانش آموختگان رو توانمندشون بکنیم و میگم حالا بر اساس اون رشته‌ای که دارم وارد بازار کارشون بکنیم.
الان چه مدت هست که شرکت تعاونی رو داری؟
از سال 90.
چند نفر تونستید اشتغال زایی بکنید؟
قریب به 1000 نفر ما مشغول به کار کردیم که یک سریاشون حالا وارد مشاغل صنعتی شدن و یک سری از حالا دوستانی که هستن، چه خانم چه آقا، خودشون کارآفرین هستن، یعنی خودشون برای خودشون کار ایجاد کردن و فرصت شغلی که دارن. خود همون 1000 نفر قریب به 1000 نفر هم مشغول به کار کردن، یعنی این زنجیره‌ای همینجوری سلسله وار ادامه داره.
حالا اگه کسی بخواد کارآفرین باشه، مخصوصا با عنوان سرزمینمون، باید چه کار بکنن؟
طرف خودش دوست داشته باشه، دغدغه من باشه، قرار باشه که کار بکنه و از توانمندی‌های خودش استفاده بکنه و ما به عنوان پشتیبان در خدمتشون هستیم، مشاوره ها رو بهشون میدیم، همزمان با اونها قدم برمی‌داریم، هر جای کار که تواناییشو نداشته باشه ما بهشون مشاوره میدیم، حتی لازم باشه برای کسب حالا اون مدارک و جوازهایی که نیاز هستش با ادارات و ارگان‌ها با خودشون همراهی می‌کنیم و اینا رو براشون تهیه میکنیم.
باور شما چقدر نقش داشت در موفقیتتون؟
خب نقش اصلی و همون باور داره. بعد از بحث کرونا که الحمدلله تونستیم از خیلی کشورهای دیگه که ادعاشون میشد که توانمند هستن و اینا، ولی اون باوره رو نداشتن، کشور ما اون باوره رو داشت و تونستیم با همین باور هیچ جوره کم نیاریم الحمدلله. و همین رو من گفتم ادامه بدم تو بحث عفاف و حجاب که بتونیم انشالله پیش بریم و با همین باور دینیمون بتونیم که یه کارگاه خیلی مناسب داشته باشیم که بحث پوشاک ایرانی اسلامی رو برای زنان سرزمینمون تولید بکنیم.
چقدر خوبه که شما توی صحبتاتون بارها اشاره کردید که نیازهای جامعه دغدغه شماست و متناسب با نیازها سعی می‌کنید که یک حرفه‌ای رو تعریف بکنید، یک شغلی رو تعریف بکنید و در زمین آموزش هم دارید که در واقع به صورت زنجیره ادامه داشته باشه و یکی پس از دیگری به اندازه خودتون بتونید این نیازها رو مرتفع بکنید.
بنده هم برای شما و همچنین تمام زنای سرزمینم آرزوی موفقیت و پیشرفت روزافزون رو دارم.
انشاءالله که موفقیتتون روزافزون باشه و خدا نگهدارتون.
ماهبانو از زنان و دختران تأثیرگذاری میگوید که تاریخ ساز بودند و حالا داستان زنانی از دیار جنوب، از جنس دریا، زنان لرده.
در لغتنامه مرحوم دهخدا 3 بار واژه لرده قید گردیده است، نام روستاهایی بر پهنه ایران زمین، 2 روستا در شمال کشور و دیگری در استان بوشهر، بدون هیچ اشاره‌ای به حماسه زنان این سامان.
تا حالا نشنیدم، اصلا تا حالا به گوشم هم نخورده.
لرده؟ بله، لرده از توابع کوه گیسکان، جایی که زنان روستایی با اسلحه‌های خود دولت استعمار انگلیس را پس دادن. ما خودمون از همون روستای اطراف لرده، روستای جمهوری هستیم.
اما داستان حماسه زنان لرده چیست؟ آقا و خانم نظامزاده از نوادگان رئیس نظام، بزرگ مبارزان روستای لرده، از شنیده هایی می گویند که سینه به سینه نقل شده و به آنان رسیده.
روستای لرده در اتفاقات منطقه گیسکان بخش ارم در شمال شرقی شهر گرازجان واقع شده.
ترین این حماسه رو از زبون پدر بزرگ خودم حاج غلام رضا فهمیدم. این جنگ لرده چرا حماسه شد؟ حضور زنان در جنگ بود. 11 نفر مبارز در برابر 3600 نیروی انگلیسی که در 3 ستون بودم.
خدمت شما این در جنگ لرده که به 3 روز و 2 شب طول انجامید، بعد از پایان روز سوم یک سندی رد و بدل شده اونجا، نقل قول از مادر بزرگ و پدر بزرگ بنده هست که اولا یک سری اسیر انگلیسی همراهشون بوده، این آثارا آزاد شدن و اونا سپره بلا ورده بودنه، بعد اون تعداد نفراتی که کشته شده بودنه که بیشترشون هم سربازه هندی بوده، اونا رو انگلیسی ها جمع میکنن اینجا آتیش میزنن و کشته خودشون رو میبرن.
آقای شهرسبزی در صفحه 96 از کتاب دلاوران دشتستانی با استناد به منابعی آورده است: نام این زنان که در منابع ضبط شده است به صورت همسر، مادر و خواهر آمده و شاید این خود نشانی دیگر از تاریخ مردانه این سامان باشد. از جمله این بانوان که اسامی آنها ضبط شده است عبارتند از همسر رئیس حسن، مادر مشهدی علی باز لرده‌ای، همسر رئیس ملک، مادر شهیدان حاجی و فرهاد، خواهر حاجی و فرهاد، همسر کربلایی علی، مادر حسین لرده‌ای، خواهر کربلایی نظام لرده‌ای.
وقتی که آدم انسان فکر میکنه که پدر بزرگ مادر بزرگ چجور آدمایی بودن، خب ناخودآگاه این حس بهش دست میده که منم باید چنین آدمی باشم. منم اگه فردایی بخواد یکی به خاک کشورم حمله کنه، تجدد باز هم باید مبارزه کنم، باز هم باید از دل و جون مایه بذارم.
بچه عجیبترین موجود دنیاست. می آید مادرت می کند، عاشقت می کند، رنجی ابدی را در وجودت می کارد. مادر که می شوی می خواهی جهان را برای فرزندت آرام کنی، می خواهی بهترین ها را از آن او کنی. مادر که می شوی کس دیگری می شوی، کسی که وجودش پر از عشق است و مهربانی.
نامه من و پاسخ کارشناس. به نام خدا، من خانمی 32 ساله هستم و میخواستم بدونم در دوران بارداری چه تغذیه‌ای مناسبه؟ با تشکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کمالی هستم، متخصص زنان و زایمان. در این مجالی که به من داده شده میخوام در مورد تغذیه بارداری و در مورد نحوه وزنگیری مادرها در دوران بارداری صحبتی داشته باشم خدمتتون. مادران عزیز توجه کنن، وقتی که یه خانومی اقدام به بارداری میکنه، از قبل از اقدام به بارداریش حتما باید یه ویزیت متخصص زنان داشته باشه. در اون ویزیت به یکی از نکاتی که ما توجه میکنیم این هستش که BMI مادر چقدر هست. BMI یک فاکتوری هست که از روی مقدار وزن و قد مادر محاسبه میشه و بر اساس اون ما میفهمیم که مادر آیا در وزن نرماله، زیر وزنه، بالای وزن طبیعیه یا چاقه. وقتی که ما این اندکس رو پیدا می کنیم، اون وقت بر اساس اون یه پروتکلی برای تغذیه دوران بارداریش و اینکه با چه وزنی اصلا مجاز هست که توی بارداری وارد بشه برای مادر تعیین خواهیم کرد. طبیعتا مادری که اضافه وزن داره یا مادری که کمبود وزن داره باید یه نکات بیشتری رو در موقع بارداری از نظر تغذیه رعایت بکنه. اگر یه خانومی با بی ام آی بالا وارد دوران بارداری بشه، ما معمولاً افزایش وزنش رو خیلی محدود میکنیم، نگران دیابت و فشار خون در دوران بارداری میشیم، نگران لخته شدن خون توی عروق اندامهاش میشیم و خطر آمبولی، خطر این که منجر به سزارین بشه در این مادر وجود داره، زایمانش منجر به سزارین بشه و بعد از سزارین هم خطر عفونت، خطر آمبولی و خیلی مخاطرات دیگه توی این مادر نسبت به مادری که یه وزن نرمال داره بیشتر خواهد بود. فرض کنیم که یه خانوم با وزن نرمال وارد حاملگی شده، از تمام گروه های مواد غذایی باید توی رژیم غذاییش گنجونده بشه. حالا برگردیم به مادرانی که افزایش وزن دارن حتی از قبل از بارداریشون. اینا رو چون خطر احتمال دیابت در اینها بیشتر هست و دیابت موذیه برای خانمی که میخواد باردار بشه، ما از همون اول علاوه بر اینکه خودمون رژیم خاصی براشون میذاریم، حتما تست تحمل قندشون رو چک میکنیم ببینیم آیا عدم تحملی به مواد قندی دارن یا نه. ممکنه نیاز باشه با دکتر متخصص قدرت برای کنترل قندشون مشاوره بکنیم. حتما توصیه میکنیم که وزنگیری بالایی نداشته باشن و از مشاور تغذیه هم در این زمینه استفاده خواهیم کرد. میونه مادرانی که با وزن کم وارد دوران بارداری میشن، این مادران به خاطر اینکه ممکنه که با یه سری کمبودهای غذایی روبرو باشن، اینها رو هم ما باید حتما به وزنگیریشون توجه بیشتری داشته باشیم، یعنی کمکشون کنیم که بتونن خوب وزن بگیرن تا یه بچه صحیح و سالم و با وزن نرمال به دنیا بیارن. در این جور موارد حتما توصیه میکنم از مواد مغذی و گروه پروتئین ها استفاده بکنم. مغزدانه ها که ریز مغذی ها رو بهشون میرسونه حتما توی رژیم غذایشون بذارن و لبنیات پرچرب رو به اینا پیشنهاد ممکنه بکنیم که به وزنگیریشون کمک بکنه.
نه ماه انتظار و
مادر
باید مادران من را دوست بداریم. وقتی اخم میکنند و بیدرین و ساعت خانه را به هم میریزند، ما باید بدویم دستشان را بگیریم تا مباد که خدای نکرده تب کرده باشند. وقتی دیدیم به نقطه خیره ماندند، برایشان یک استکان چای بریزیم.
چی تو دلت آینه و شمدون میشدم، تو دشت ابریه چشاد بارون میشدم. کاش که میشد یه دشت گل برات لالایی بخونم، یا آسمون نرگس و یاس تو باغ دستات بشونم.
دعایم کن مادر، دعایم کن.
بانوی من قلبت را آرام،
قلبت
کن.
را آرام.
یک وقتهای بنشین و خلوت کن با روح درونت. نگاه کن به نعمتهایت، به اطرافت، به خوشبختیهایت. نگاه کن به کسانی که میدانی دوستت دارند، به وجود آدمهایی که برایت اهمیت دارند و از همه مهمتر به وجود خدایی که تنهایت نخواهد گذاشت. ماه بانوهای عزیز، مراقب خودتون باشید. تا یه سلام دیگه، خداحافظ.
اینجا پلاک 891. بفرمایید داخل. بفرمایید، خواهش میکنم. پلاک 891.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام به شما مخاطبان خوشذوق رادیو دنا. با افتخار پلاک 891 رو تقدیمتون میکنیم. این برنامه با مشارکت فعال شما شنوندگان عزیز تولید شده. امیدوارم بشنوید و به دلتون بشینه.
بهار به بهار در معبر اردیبهشت، سراغت را از بنفشه های وحشی گرفتم و میان شکوفه های نارنج در جستجویت بودم.
آینه ها دل بکنم اما دل نمیذاره، را بیفتم دل به دریا بزنم اما دل نمیذاره. آینه حرفی برای من نداشت غیر تکرار صدای بی کسی، آینه میخواست که باور بکنم لحظه هم پر شده از دل واپسی. میخوام از آینه ها دل بکنم اما دل نمیذاره، را بیفتم دل به دریا بزنم اما دل نمیذاره. یه صدای آشنا تو گوش من میگه آینه رو بشکن و برو، میگه تا کی میخوای عاشق بمونی به کسی که بسته پرهای تو رو، به کسی که بسته پرهای تو رو. را بیو قربت و پشت سر بذار، پول بار خستگی رو بردار، را بیو که جاده ما منتظرن، رو به شهر روشنی رو به بهار، رو به شهر روشنی رو به بهار. یه صدای آشنا تو گوش من میگه آینه رو بشکن و برو، میگه تا کی میخوای عاشق بمونی به کسی که بسته پرهای تو رو، به کسی که بسته پرهای تو رو. را بیوم قربت و پشت سر بذار، پول بار خستگی رو بر ندار، را بیوم که جاده ما منتظرن، رو به شهر روشنی رو به بهار، رو به شهر روشنی رو به بهار.
ما یکی از شنونده های محترم خاطره برامون تعریف کردن که همراه شما میشنویم.
به نام خدا، سهیلا هستم، متولد 1363. من یه خاطره دارم از سفر به مشهد مقدس. میخواستیم بریم زیارت آقای امام رضا علیه السلام. یه اتفاق خیلی جالبی اونجا برام افتاد که همیشه وقتی که بهش فکر میکنم اصلا کلن حال و هوام عوض میشه با این خاطره. یادم تقریبا 12-13 سال پیش بود ما با یه گروهی که حالا بعضیاشون هم دانشگاهی بودن، بعضیشون از آشناهامون بودن و فامیل بودن، یه عده‌ای هم ولایتی بودن دیگه، حالا یه گروه و اکیپی شدیم که با یه اتوبوس عازم مشهد مقدس بشیم که این وسط سرگروه هم دیگه داشتیم، سرگروهمون هم توی خبرگزاری کار میکرد. خلاصه دیگه همه جمع شدیم، حالا تو راه اتفاقایی افتاد و یه شیرینی‌های خاصی داشت و خلاصه همه با هم دیگه خوب بودن و اینا. ما روز اول که رسیدیم هممون با هم دیگه تصمیم گرفتیم که حتما زیارت بریم. وقتی که رفتیم زیارت بکنیم توی خود حرم، یکی از دوستای من که اتفاقا هم ولایتی من بود گفتن که سویلا، من کفشام اینجا گم شده، هرچی دنبالش میگردم نیستش، نمیدونم مثلا کجا درش آوردم کفشامو، من میرم نماز بخونم و زیارت کنم، من فلان جا منتظرتون، وای میستم شما هم بیاین همینجا دیگه تا همه با هم بریم، چون کفش پام نیست، همه با هم دیگه بریم سوار اتوبوس بشیم و بریم تو اون خوابگاهی که برامون در نظر گرفته بودن. خلاصه منم گفتم باشه. حالا از بین این همه آدم به من اعتماد کرده بود، حالا چون هم دوستش بودم و هم ولایتیش بودم دیگه، گفته بود مثلا به من بسپارید، من حتما دیگه حواسم جمع و حواسم هست. خلاصه همه رفتیم برای نماز و زیارت و اینها. وقتی که دیگه زیارت و نمازمون تموم شد برگشتیم دیگه، حالا من سوار اتوبوس شدم و اصلا دیگه فراموش کردم که همچین حرفی رو به من زده. ما رفتیم دقیقا یه نیم ساعتی، تقریبا 45 دقیقه توی مسیر بودیم، دیگه نزدیکای خوابگاهمون بودیم که برسیم، یه دفعه‌ای یه لحظه یادم اومد، یعنی تماس گرفتن. اون موقع مثلا حالا خیلی گوشی دم دستمون نبود که بخوایم زنگ بزنیم تماس بگیریم، یه نفر تماس گرفتن با سرگروه تیم و گفتن که من جا موندم، حالا ما هم نزدیک خوابگاه، اتوبوس دور زد. من اون موقع فهمیدم تا وای خدای من اصلا فراموش کردم، یادم رفته بوده که اصلا ایشونو بردارم از اونجا. خلاصه خودم رو آماده کرده بودم برای یه دعوای مفصل. خلاصه ما رفتیم این همه راه رو، دوباره برگشتیم، همه خسته کوفته گرسنه تشنه، همه برگشتیم، همه هم با من دعوا میکردن که تو چرا یادت رفت. ما برگشتیم رفتیم دیگه، حالا مثلا دم حرم که رسیدیم، شوهر موبایل نداشتم، با موبایل یه نفر دیگه تماس گرفته بودن، دسترسی هم بهشون نداشتیم. تا بنده خدا همونجا دقیقاً 45 دقیقه رفتن 45 دقیقه برگشتن، این هولوهاشو تقریبا بگم که حالا یکی دو ساعتی اونجا بنده خدا وایساده که ببینه من تو ذهنم هست اصلا اونجا گفته وای میسم یا نه. خلاصه من آره اینش تو ذهنم بود. رفتیم و اونجا من بهش رسیدم، خلاصه اینقدر عصبانی بود، گفت واقعا که من نمیدونستم تو فراموش میکنی، حالا من به تو سپردم و اینا. من اومدم یه جمله بهش گفتم، گفتم که حالا شما به پای این بگیر که تونستی بیشتر با آقا امام رضا علیه السلام خلوت بکنی، به پای این بگیر که بیشتر تونستی زیارت بکنی، بیشتر تونستی نماز بخونی و بیشتر تونستی اینجا توی این مکان بمونی، همین به نظرم حس خوب و قشنگی بهت داده دیگه، دعوا نکن. بعد ذره فکر کرد گفت آره واقعا راست میگی، من تقریبا تا منتظر شما موندم یه 45 دقیقه حالا یک ساعتی که طول کشید تا شما بخواین برگردین، از همون زمانی که دیگه حالا منتظر ما بود دیگه، یک دو ساعتی بود دیگه تقریبا، گفت این مدت زمان رو آره راست میگین، من اومدم بیشتر زیارت کردم و خلاصه نمازهایی که داشتم و خوندم و کلی نماز خوندم و زیارت کردم و راز و نیاز کردم. و گفت که باشه، حالا که این اتفاق افتاد من میبخشم، ولی دیگه هیچ وقتی چی بهت نمیسپارم دیگه. بنده خدا کفششم دیگه پیدا نکرد، اونجا گم شده بود دیگه، خودش اصلا یادش نمیومد کجا کفششو در آورده دیگه، همون جوری دیگه کفشم پاش نبود، من هر کاری هم کردم کفش منو نپوشید، ولی خب دیگه همون جوری اومد و سوار اتوبوس شد و ما رفتیم خوابگاه و این یه خاطره شد برای ما. و من که حواسم جمع باشه وقتی کسی چیزی رو بهم میسپاره، بعدش هم یه جای غریبی که مثلا حالا رفتیم و نیاز دارم به کمک، حواسم بیشتر جمع بکنم.
یکی از شما عزیزان برامون مطلبی رو فرستادین و اصرار داشتیم پخش بشه، ما هم گفتیم به روی چشم. این برنامه متعلق به صدای شما شنونده های محترم.
مهم نیست روزگار چه تصویری رو برات رقم میزنه، مهم نیست ارتفاع کوه مشکلاتی که پشت سرت قرار داره چقدره، مهم اینه که الان زمانت رو با عزیزانت سپری کنی، براشون وقت بذاری و به دیدنشون بری. هنر این نیست که در زمان آسایش و نداشتن دغدغه یادشون باشی. هنر اینه که توی اوج گرفتاری و مشکلاتت فراموششون نکنی.
اگه طنز پردازین رو میخواین خنده رو لب دیگران بیارین، اینجا جای شماست.
اگه صدای خوبی دارید برامون بخونید.
میخواین از کسب و کارتون بگین؟
اگه دوست دارین برامون حکایتی تعریف کنین، بسم الله بفرمایید.
این برنامه برای هر چی که شما بخواید بگین جا داره. شماره تلفن 074-33-222-222، شماره همراه 0917-021-5205. پلاک 891.
داریار پرطرفدار و صدای خوب این شنونده عزیز، بشنوید و لذت ببرید.
یاره بیا برویم و کودنا خدام، بیا برویم و کودنا و چشم میشی. یاره یاره و بونه یه تعارفی خدامه و بونه یه تعارفی. یاره قوم خیشی.
لطیفه های بامزهی که شما با مخاطبان پلاک 891 به اشتراک گذاشتین، امیدوارم لبخند بیاره روی لباتون.
یه توصیه براتون دارم. چطوری وزنمون رو کاهش بدیم؟ کافیه یه بار سرتون رو به سمت چپ و یه بار دیگه به سمت راست بچرخونید. این تمرین رو همیشه وقتی بهتون غذا تعارف میشه سه بار تکرار کنید.
یه بار معلم ازم پرسید که قدیمی ترین حیوان کدومه؟ گفتم گورخر. گفت برای چی؟ گفتم خب چون سیاه و سفیده. گفت برو دفتر زنگ بزن اولیاد بیان.
دم کن برایم چای با گلبرگ خورشید، با حبه آواز گنجشکان عاشق. لبخند تو چیزی شبیه عطر نان است. قدری بخند، قدری بخندی خنده هایت جان عاشق. خدمت شما مخاطبای عزیز پلاک 891 عرض بکنم که این شماره رو به خاطر داشته باشید. شماره تلفن همراه هست که شما شنوندای عزیز میتونید در نرم افزار ایتا، سروش، آیگپ و روبیکا صداهای خودتون رو برامون ارسال بکنه و یا هر اثر قشنگی که دوست دارید از طریق این برنامه پخش بشه. 0917-021-5205. تکرار میکنم 0917-021-5205.
ساعت 16. اینجا یه سوژه است. رادیو دنا.